الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالعربين ارواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بحث در صورت سوم بود که خودش به دو صورت تقسیم فرموده بودند. صورت اول این بود که دو اصل ارضی در اطراف علم اجمالی جاری می شود که این دو اصل ارضی از نظر مضمون غیر متجانسند، مثل این که دو تا آب داریم، یکیش محتمل النجاسه هست، ظرف الف محتمل النجاسه هست و ظرف با میدانیم پاکه اما احتمال غصبیتش رو میدیم. خب اون ظرفی که محتمل النجاسه هست استصحاب طهارت داره و همچنین قاعده طهارت. این ظرفی که محتمل الغصبیه هست قاعده طهارت نداره، چون یقین به طهارتش داریم اما اصل اباحه داره، شک داریم این مباح است برای ما خوردنش. املا کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این رو میگیره و میگه این حلال. بنابراین اصل در ظرف الف قاعده طهارت است و اصل در ظرف ب اصالت الحلیه است. مضمون این دوتا با هم مختلف، اما ظرف الف اختصاص دارد به جریان یک اصل طولی دیگری که اون اصل در مورد ظرف ب جاری نیست و اون این است که خب علاوه بر این که ما در طهارت و نجاست این شک داریم، قهرن شک داریم که حلال از خوردنش یا نه دیگه. خب اصالت الاباحه هم داره، منتها این اصالت الاباحه در طول قاعده طهارت است، یعنی به این معنا در طوله، یعنی اگه قاعده طهارت ساقط بشود جاری نشود نوبت به اصالت الاباحه میرسد. که در قسم اول از این قسم سوم این است که پس اصل‌های ارضی متخالفن، متجانس نیستن، ولی یک طرف که در مثال ما ظرف الف بود دارای یک اصل طولی است و اون اصل طولی خصوصیتش اینه که با نتیجه اون اصل حاکمش که اصل قبلی باشه نتیجهشون یکیه. خب اون اصالت القاعده طهارت رو اگه ما جاری میکردیم نتیجهش چی بود؟ حلیت شرب بود. این اصالت الاباحه هم داره حلیت شرب رو میگه. مضمونن اون اصل طولی که اصل محکومه و اون اصل اولی که اصل حاکمه که قاعده طهارت باشه، مضمونش به این معنا که میگه مضمونش یعنی اثرش یکیه، اصالت القاعده طهارت هم نتیجهش حلیت شربه. و اون دوتا استصحاب، اما استصحابا گفتم ولو در کلام مصباح الاصول نیومده بود، اون استصحابا علتش اینه که نام نبردن ازش، به خاطر اینه که اون استصحابا، استصحاب در این طرف و استصحاب در اون طرف که متسانقن، اونها ساقطن در اثر تعارض، چون ظرف الف استصحاب بقاء طهارت داره، ظرف ب استصحاب عدم غصبیت داره، این دوتا اصل ها که متسانقن، تساقط میکنن، این دوتا که تساقط کردن، پس بنابراین قاعده طهارت اینجا و قاعده حلیت اونجا میماند که این دوتا مضمونن با هم تخالف دارن. خب در همچین جایی باید چه کرد؟ اگر از ما الان بیان مسئله سوال کنن بگن بالاخره ما اینجا میتونیم این ظرف الف را، آبی که در ظرف الف هست، به آشامیم املا، دو نظر در اینجا وجود داره. نظر اول اینه که بله میتونید آبی که در ظرف الف هست به آشامیم. چرا؟ علتش اینه که گفتن اون اصالت الاباهه در ظرف ب با اصل ارضی که در ظرف الف هست که اون قاعده طهارت باشه، این دوتا با هم چکار میکنن؟ تعارض میکنن و تساقط میکنن. و در ظرفی که قاعده طهارت در ظرف الف موجوده، اصلا در اون موقع قاعده هل در اون ظرف وجود نداره، چون اون محکوم نسبت به قاعده طهارت، تا قاعده طهارت هست که اصل حاکمه، اصل محکوم وجود نداره. بنابراین طرف معارضه واقع نمیشه با اون اصالت الاباهه‌ای که در ظرف ب هستش. تا وقتی این وجود داره اون وجود نداره. این اصل محکومه در این طرف که ظرف الف باشه، که همون قاعده طهارت باشه، با اصالت الاباهه تعارض میکنن. چرا تعارض میکنن؟ به همون بیانی که گفتش، چون اگر هر دوش بخواد جاری باشه نتیجهش چی میشه؟ ترخیص در مخالفت قطعیه علمیه میشه، و این مستحیل است که اشاره همچین ترخیصی بده. پس در هر دو نمیشه جاری بشه. اگر بخواد بگیم از قاعده طهارت جاری بشه دون قاعده حل، تا همچین محظوری پیش نیاد، شاره فقط بگه اینو حلال است بخوری، این اصل اینجا قاعده طهارت رو، یا قاعده طهارت رو بگیم جاری میشه، حل در این جاری نمیشه. خب ترجیح بلا مرجعه، درست اون محظور پیش نمیاد، اما به چه دلیل بگیم که قاعده طهارت جاری است و قاعده حل در اون طرف جاری نیست؟ اگر بخوایم بگیم قاعده حل جاری باشه قاعده طهارت جاری نباشه، اونم هاکذا، ترجیح بلا مرجعه لازم میاد، وجهی نداره. بخوایم بگیم در احد و ما لابه اینه جاری میشود، یکی اینا جاری، حالا نمیدونیم کدومه. اینم که گفتیم که معنا نداره، چیزایی که شارع جمع کرده مال امور معینه است، امور غیر معینه مثلا نداریم که حکمی برای او جعل بشه. پس بنابراین نه قاعده طهارت این طرف، نه اصالت الحل اون طرف قابلیت تطبیق و جریان نداره. پس اینا از بین میرن، اینا که از بین رفتن، اون اصالت الحل میاد در ظرف الف جاری میشه، هیچ مشکلی هم نداره، معارضی نداره، چیزی نداره. اون طرف که جاری نمیشه به خاطر اینکه تساقط پیدا کرده، اصالت الحل در اون ور که تساقط پیدا کرده، فقط این طرف جاری میشه از جریانش در این طرف، نه ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد، چون با انجام دادن این که مقعد پیدا نمیکنیم مخالفت کردی، لالا این پاک باشه و او غصب باشه، لالا اینجور، بله مخالفت احتمالیه ممکن شده باشه، و نه ترجیح بلا مرجحی است، چون طرفی نداشته که ما این رو با او ترجیح داده باشیم، فقط اصل عباده در اینجا جاری میشه، اون که ساقط شد رفت، پس هیچ محصولی نداره. این یک نظره. و بعض بزرگان هم قائل به این نظر شدن، مثل صاحب آراء و نافل اصول، مختارش همین. نظر دوم که نظر مشهور میشه گفت هست اینه که نه، در اینجا همه اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، یعنی اصالت الاباحه در ظرف به همزمان تعارض میکنه هم با قاعده طهارت که اصل حاکمه در اون طرف، هم با اصل محکومش که اصالت الحل باشه. این اصالت الاباحه در ظرف به با هر دو طرفه و هر دو تعارض میکنن و تساقط میکنن. بنابراین نمیتونیم بگیم این طاهره، نمیتونیم بگیم این حلال آشامیدنش، و همچنین اینم نمیتونیم بگیم حلاله. هیچ مرخصی اینجا نداریم، فلذا علم اجمالی تنجیز پیدا میکنه و باید احتیاط بکنیم، نه اون ظرف رو بیاشامیم نه این ظرف را، و با اون ظرف هم نمیتونیم وضو بگیریم و تطهیر بکنیم به خاطر اینکه طهارتش محرز نیست. این یکی هم که همینجور عدم قصدیتش محرز نیست. شرط آبی که در تطهیر حدثی استعمال میشه این است که هم پاک باشه هم مغصوب نباشه، این شرایط احراز نمیشه. پس این آب دیگه هیچ به درد ما نمیخوره. خب کسانی که قول اول رو میگوین و میگن فقط این دوتا اصل ارضی ها تعارض میکنن، تساقط میکنن، اون اصل طولی نجات پیدا میکنه، سر پا میشه و ما به اون مراجعه میکنیم اصالت الاباحه و میگیم این آب رو میشه خورد، بله وضو نمیشه باش گرفت، غسل نمیشه باش کرد چون طهارتش احراز نمیشه، ولی میشه خورد. و اصالت الاباحه هم همونطور که گفتیم اثبات طهارت نمیکنه چون اصل مثبت، فقط اثبات میکنه میشه بخور. اونها یه بیان سادش همین بود که عرض کرد. محقق شهید صدر قدس سره شش وجه برای این نظریه بیان کرد، شش وجه بیان کرد. تلمیذ محقق ایشون مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه، ایشون هم در هامش سه وجه اضافه کردن. پس نه وجه برای قول اول و نظریه اول فرمودن. خب اون شش وجه، پنج وجهش رو خود شهید صدر مناقشه کرد، اون سه وجه هم که تلمیذ اضافه کردن، خود تلمیذ اون سه وجه رو مناقشه کردن. پس هشت تا از این نه تا خود اصحابش میگن مناقشه دارن. یک وجه که وجه ششم هست در کلام شهید صدر، اینشون میگن این وجه فنیون صحیحه، ولی تلمیذ همین وجه فنی صحیحشون رو مناقشه کرد. بعد شهید صدر قدس سره یک وجه به یک جواب عام بیان میکنند که این جواب عام هم برای وجه ششم است، هم اون پنج وجه آخر لو تمت، ولو هر کدوم جواب جداگانه داشت، اما ما یه جواب عام همگانی داریم. خب به خدمت شما عرض شد که من بنا ندارم حالا این پنج وجه، یعنی این شیش، این نه وجه رو در اینجا عرض بکنم، چون وقتی که مسئله حقش روشن شد اونا دیگه با مطالعه و مباحثه برای آقایون روشن میشه و احتیاج نیست که ما چند روز معطل باید بشیم اگه بخوایم همه اینا رو ذکر کنیم. مباحث اهم و بالاتری رو در پیش داریم انشاءالله به اونا بپردیم. اما این وجه شیشمی که شهید صدر با کمال دقتی که داره ایشون از نظر فنی پذیرفته، این وجه رو بیان بکنیم ایشون قدس سر رو میفهمد. ببینید اگر دو چیز بخواد تعارض بکنه، اینا باید از نظر مقتضی و مانع و خصوصیات برابر باشن، و الا اگر برابر نبودن، در یه طرف یه امری، یه محذور، یه مانعی وجود داشت که در طرف آخر وجود نداشت، در این صورت قهرن اون طرفی که مانع اکثر داره میره کنار، اون طرفی که اون مانع رو نداره او اخذ میشه. و در ماننفی این چنین توضیح مطلب این است که در همین مثالی که ما زدیم، از نظر اقتضا هر دوی اینا برابرن. اقتضا مقتضی چیه در اینا؟ این است که موضوع برای جریان اصلش باش. موضوع چیه؟ شک، عدم علم. عدم العلم به نجاست در این طرف هست، این مشکوک و طهارت و نجاست هست. پس مقتضی برای جریان اصل که قاعده طهارت باشه در اینجا هست. این طرف هم که نگاه میکنیم شک وجود داره، مشکوک الغصبیه هست، شک هم مقتضی برای جریان اصل، پس از این نظر برابرن و مساویه. از نظر مانع جریان چی بود؟ همون که توضیح دادیم. چرا میگفتیم این اصلا جاری نمیشن در این طرف و اون طرف؟ ترخیص در مخالفت قطعیه بود. این ترخیص در مخالفت قطعیه هم در این طرف موجوده، در اون طرف موجود. در این طرف هم این ترخیص در مخالفت قطعیه اگه بخواد در هر دوش جاری بشه، هم نسبت به اصل حاکم موجوده، هم نسبت به اصل محکوم. یعنی اصالت الاباحیه این طرف با قاعده طهارت این طرف بخواد هر دوشون وجود داشته باشن، این محظور وجود داره. اصالت الاباحیه این طرف بخواد با اصالت الاباحیه اون طرف هم باز وجود داشته باشه، همین محظور وجود داره. پس از این نظر اگر بخواد بگیم اصل این طرف، دلیل اصل این طرف جاری بشه، اون طرف جاری نشه، حالا چه در محکوم، چه در حاکم، چه در حاکم، چه در محکوم، ترجیح بلا مرجع. بخوام بگیم اصل این طرف جاری بشه، اون طرف جاری نشه، هاکزا، باز ترجیح بلا مرجع. اما جریان اصل در مورد اصل محکوم در اینجا یه مانعی دارد در کنار جریان اصل در طرف آخر که ظرف به باشه، که این محظور دیگه در اصل محکوم وجود نداره. پس اصل محکوم در ظرف الف یه مانعی سر راهش هست که اون مانع در محکوم در اصل حاکم نیست، اون مانع در محکوم در اصل حاکم نیست. و اون چیه؟ اون مانع این است که اگر ما بخوایم بگیم اصل محکوم جاری می شود، باید بین حاکم و محکوم فیصله قرار داده باشیم. یعنی بیایم بگیم چی؟ بیایم اینجوری بگیم، بیایم بگیم اصالت الاباحه در ظرف به با اصالت الاباحه در ظرف الف تعارض دارن میکنن. اگه این حرف رو بخواییم بزنیم مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که همونطور که ایشون فرمودن، مشکلش این است که باید بگیم با وجود اصل حاکم اصل محکوم جاریست، باید جاری باشه تو معارضه بکنه دیگه. با وجود اصل حاکم اصل محکوم جاری است و حال اینکه نمیشه اصل محکوم با وجود اصل حاکم جاری بشه، پس این یه محضور است جدا کنه. اما اصل محکوم این مشکله رو که نداره که. اصل محکوم مسئله تو طهاره بود، اون قاعده طهارت بود. قاعده طهارت بخواد جاری باشه مشکلی نداره که. قاعده طهارت جاری میشود با اصالت الاباحه اون طرف تعارض میکنن. چرا تعارض میکنن؟ به خاطر اینکه هر دوشون بخوان در جریان داشته باشن ترخیص در معصیت قطعی است، بخواد در این جاری باشه اون جاری نباشه ترجیح بلا مرجع، او بخواد جاری باشه اینجا جاری نباشه ترجیح بلا مرجع، بحثور دیگه ای وجود نداره. اما این محاسبه رو اگه ما بخوایم رو اصل محکوم بیاریم، رو اصالت الاباحه اون طرف بیاریم، مشکلش چیه؟ مشکلش یک، این دوتا جاری بخواد بشود چی لازم میاد؟ ترخیص در معصیت لازم میاد. دو، ترجیح بلا مرجع. حالا از ترجیح بلا مرجع غمزه این بکنیم، مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که شما فرض وجودشو داریم میکنید، فرض وجود محکوم رو داریم میکنید با وجود حاکم، و محکوم با وجود حاکم قابل جریان نیست. پس بنابراین با توجه به این که اگر بخوایم این کارو بکنیم همچین لازمه ای دارد، پس معلوم میشه این اصل محکوم طرف معارضه واقع نمیشود با اصالت الاباحه این طرف، و سرش از معارضه با او چی میمونه؟ سلامت میمونه. چون اصل و اصالت الاباحه در ظرف الف علاوه بر محظوری که در قاعده طهارت بود، یک محظور علاوه داشت، یک محظور علاوه داشت. اون محظور علاوه مانع میشه که او بخواد با اصالت الاباحه چکار کنه، چون اگه او بخواد با این بجنگه معناش چیه؟ اصالت الاباحه در ظرف الف. اگر بخواد با اصالت الاباحه در ظرف ب بجنگه و معارضه داشته باشه معناش چیه؟ معناش اینه که هستش، هستش معناش اینه که با اینکه حاکمش وجود داره هستش، و نمیشه شیعی با اینکه حاکمش هست خودش باشه، محکوم با اینکه حاکم هست باشه، پس یه منظور اضافه ده. بنابراین این که ما بخوایم بگیم این اصالت الاباحه اینجا هم با قاعده طهارت معارضه میکنه، هم با اصالت الاباحه معارضه میکنه و هر سه تا تساقط میکنن، این غلطه. چرا؟ برای اینکه شرط همچین تعارض و تساقط اینه که از نظر شرایط همه برابر باشن، و حال اینکه همه برابر نیستن و او دارای یک امر اضافی است که نمیگذاره معارضه بکنه. خب ایشون میفهمد این بیان فنی جان ولا جواب لا، این درست. پنجتای دیگه هر کدوم اگه چون هم علا کمال دقه هست و واقعا عرض میکنم مطالعه و مباحثه بفرمایید، چون به قول بعضی از دوستان میگفتن اینا ویتامین پی اجتهاده، یعنی ذهن رو فعال میکنه. ولی خب حالا چون مباحث بعدی هم که داریم اونام ذهن رو فعال میکنه، وقت و صرف نمیخوایم بکنیم خیلی، ولی خودش یه وجوه فنیست که این بزرگوار فکر کرده اینا رو به میدان آورده، این وجه رو میپسنده ایشون و میفرمایند که این وجه درست. اما یک جواب عامی به این وجه و سایر وجوه بیان می‌فرمایند و اون اینه که ما در باب تعارض ادله ملاکمون مدعاقه‌های عقلی نیست، بلکه فهم عرف، چون مخاطب این کلمات عرفه. عرف وقتی که میبینه این ضعف محتمل النجاسه هست، این ضعف محتمل الغسبیه است و علم اجمالی داره که یا به حضرت عباس این نجسه یا این غسل. این عرف میگه اگه شاره به من بگه این مباهه، اینم مباهه، یا طهارت داره یا به لسان طهارت بگه یا بگه مباهه، که این نمیشه. معناش اینه که دست از حج حکم میشه که بر نداشته، دست از این که غصب حرام است تصرف او که بر نداشته، دست از این که نجس حرام است شربش که دست بر نداشته. الان اینجا با این که من یقین دارم یا این غصبه یا این نجسه، بیاد اصالت الاباحه اینجا بگه پاک است، بگه کل شیئن لک حلال تا تعلم انه حرام بعینه، اینو بگه. از اون طرف هم بگه آقا چیزی که شک داری نجسه یا پاکه، بگو قاعده طهارت درش جاری می شود و بگو حلیت دارد. میگه اینا معناش اینه که دست از اون حرفاش برداشته، اگه دست از اون حرفا بر نداشته این چه حرفیه به من داره میزنه؟ اگه دست از اون حرفش بر نداشته این چه حرفی رو داره میزنه؟ اگه این حرفا رو داره میزنه پس دست از اون حرفات برداشته باشه. و چون میدانیم احکام واقعی به شک و مک و این حرفا به نمیره، پس میدونیم دست از اونا بر نداشته. حالا که دست از اونا بر نداشته، اوف به فهم سازج خودش میگه الان به من بخواد بگه این پای این اباحه است مباح است، یا این، یا به لسان قاعده طهارت بگه یا به لسان اباحه اصالت الاباحه بخواد بگه، این با هم جور در نمیاد. این ترخیص در مخالفت خودش داره میده. این موشکافی های عقلی اصولی شماست که میای میگی این اصل حاکم است، اون اصل محکوم است، اگر بخواد با اون معارضه بکند اونجا دو تا محذور است، با این بخواد معارضه کند یک محذور دارد، پس بنابراین اون محذور اضافی داره، این محذور کم داره، پس بنابراین مساوی نیستن، اینا تعارض میکنن، اون طرف معارضه واقع نمیشود. این یه حرفایی است که مطابقه عقلیه، تازه طلاب مدرسه اصول هم باید با دقت این حرف رو تو مغزشون وارد کرد. پس بنابراین و این مسائل ملاک برای تعارض نیست. ملاک تعارض اینه که اوف این حرف رو با هم ناسازگار میبینه، پس میگه نه اطلاق ادله اصالت الحل اینجا رو میگیره و نه اصالت القاعده طهارت اینجا رو میگیره، هیچ کدوم. و تعارض میکنن، بله آره آره، میگه که اینو بخواد بگه اونو بخواد بگه، یعنی بخواد بگه این آب بالاخره آب ظرف الف و آب ظرف الف و چه به قاعده طهارت بخواد بگه چه به اصالت الحل بخواد بگه و بگه بیا شام، این با این حرفی که اینجام بگه اصالت الحل نمیسازه. حالا شما بخواید تو همین امروز یک کسی از من یه مسئله پرسید، گفتم اگر ام دائر بود بین این که هبه کردن بهش یا اباحه تصرف، خب می‌خواست بگه خمس داره یا نداره. خب اگه هبه باشه طبق نظر امام مقلد امام بود خمس نداره، اما اگر اباحه تصرف کردن خمس. من دیدم مثلا حالا می‌خواستم درسم بیام بخوام اینو حالیش کنم که اباحه تصرف با هبه چه فرقی میکنه، اصلا تو مغز عوام خیلی نمیره این چیزا که بگی اگه اباحه تصرف بود این نه، ما چون به ملک مالکش باقی مونده و به شما منتقل نشده، فقط شما حقیقت مثل مهمان که از اباحه تصرف داره. اگه ملک بعضی از مفاهیم تو ذهن عرف سازج نمیره، اینا تو مدرسه ما میام این تحلیل ها رو میکنیم، این جدا سازی ها رو انجام میدیم. پس جواب شهید صدر اینه که میگه آقا این وجوب پن خمسه که ما جوابای خاص بهش دادیم، این جواب عام رو هم داره. این وجه ششم ولو فنن درسته جواب خاص نداره، اما این جواب عام رو دارد. پس بنابراین به این بیان ایشون میفرمایند که بعد اینجا یک مشکله عظیمی پیش میاد و اون اینه که اگه ما بخواییم این حرف رو بزنیم یه قاعده یه مسلم اصولی ضربه پیدا میکن، و اون اینه که
اون حرف رو بزنن
همین حرف رو بله بگیم ملاش عرفه و این طولیت و فلان و اینا رو مرف محاسبه نمی کنه.
خود ایشون ملتزم به بحوث و 95% مردم نمیفهمن. بله. بحوث ایشون رو 95% طلبات نمیفهمن. بس خود ایشون با طرف
خط بزنن.
این حرف رو مواجه شده در نمیاد. چرا؟ وقتی این تحلیلایی که قرار بشه تعطیل بشه، الان شما فقط فرض هده.
نه،
ولی با ایده تصرف هم عرف نمیفهمن.
نه نه. این اشتباه نشه. دو تا مطلبه. یه وقت یک چیزی رو عرف میفهمه. ما میخواییم تحلیل کنیم بر چه اساسی. این یه حرفه، این خیلی از بحوث اینه. اما یه وقتی از عرف یه چیز رو نمیفهمه، ما میخواییم بر یه اساسی بگیم باید اینجوری بگی عرف. اینجا از اونجا هاست. ببینید یه وقت مثل میبینیم که عرف ربط میده بین کلمات به واسطه حروف. اینه که وجدانن داریم میبینیم، خودمونم از اهل عرفیم، میبینیم از بچگی هم تو این ارتباطات رو ایجاد میکردیم. حالا توش موندیم، الان ما تحلیل کنیم چجوری ارتباط ایجاد میشه. این معانی حرفیه که این چجوریه چجوریه، اونا اونجا داریم تحلیل میکنیم. چی رو؟ چیزی رو که نجدهو اندل عرف، نجدهو اندل عرف. حالا میخواییم ببینیم که زیربناش چیه. اون چه که در کتب اصولیه چی هست اینه. اما یه وقت نه، لا نجدهو اندل عرف، میبینیم عرف معارضه میبینه. ما با دقتهای عقلی میخواییم بگیم عرف اشتباه کرده، اینجا باید معارضه نبینه، اینجا از اون جاست. عرف معارضه میبینه، میگه بابا اصالت الابای اینجا با اصالت الابای اونجا جور در نمیاد. اینه. شما با دقت عقلی میخواد بگید نه، اصلا اصالت ابای اونجا معارضه با این نمی کنه، اینا میمیرن اون سر جاش باقی میمونه، حلال بخوری. این بله؟ از کردم به خاطر اینکه این خطابات متوجه به عرفه. به عرف گفتن آقا این کار کن، این کار کن، این کار کن. پس شارعی که به عرف داره خطاب میکنه ملاحظه فهم عرف رو میکنه و میبینه عرف چیکار میکنه.
به معارضه رو هم گفته عرف بفهمه.
بله بله. چرا؟ برای که عرف وقتی معارضه نمیبینه چیکار میکنه؟ اگر شارع اینو قبول نداره باید تنبیه کنه. وقتی عرف معارضه نمیبینه میاد چیکار میکنه؟ عرف معارضه نمیبینه میگه خیلی خوب، حرف ایشون اینه.
عرف سازش ملاکه، عرف
دقی، اولا
چون
سوارم
میفهم
عرف دقی ملاکه. بله.
و ثانیا اون تحلیلاتی که ما بخوایم در واقع نتیجه گیری بکنیم، همه اینا دیگه زیرابش زده میشه. تحلیلاتی که ما بخوایم باش نتیجه بگیریم، نه اون تحلیلاتی که مسئله روشن فقط بخوایم اون رو مدرسه‌ای بکنیم و تبیینش بکنیم. یعنی اون تحلیلاتی که ما به واسطه اون تحلیل بخوایم نتیجه بگیریم،
اگر به واسطه اون تحلیل‌های غیر عرفی بخوایم نتیجه نتایج
عرف دقی.
اما عرف دقی یعنی همون عرفی که وقتی میاد تو دادگاه میخواد حرفی میزنه، استدلال میکنه، حرف میزنه، اون عرف دقیه. درست؟ نه مسامحی. عرف دقیه یعنی همون که وقتی تو دادگاهه یک متنی رو بهش میدن، میگه آره این دلالت میکنه بر این، اون جواب میسه حرف میزنه، اون عرف دقیه.
البحث الصناعي الدقي غرضه التوصل الى تحقق الموضوع بالفعل، فاذا توصلنا نتيجه نتيجه البحث نحكم بتحقق الموضوع، وليس للعرف مدخليه للحكم بتشخيص ان الموضوع متحقق بالفعل ام لا. فهذا البحث الدقي الذي يبحثه مثلا الفقيه غرضه ان يتوصل ان موضوع الدليل بالفعل في مثل هذه الواقع متحقق او لا. العرف اساسا ليس له محل في هذا البحث التحقيقي لانه بحث علمي.
عرض میکنم به این که این خودش دو نظر درش هست. مرحوم امام قدس سره نصب الهی که ایشون فرمودن، همونطور که در مفاهیم و این که مفاد کلام چیه مرجع عرفه، در تطبیق هم مرجع عرف. حالا در اینجا ما ببینیم که عرف میگه چی؟ میگه آقا این اصالت الاباهی اینجا، این با همه اصلای اون طرف معارضه میکنه، چه به قاعده طهارتش چه با اصالت الابایی که در طول قاعده ده. هر دوش معارضه میکنه. نمیشه شاره هم اینجا رو بگه حلاله، هم اونجا رو بگه حلاله، یا بگه قاعده طهارت. این با اون حکم واقعیش سازگار نیستش. شما نمیشه اینجا به عرف تخته بکنی و بگی چی؟ بگی نه آقا با اصالت و با قاعده طهارتش میجنگه ولی و تعارض میکنن سر قاعده سر اصالت الاباحه سلامت میمونه. پس بنابراین ما آب رو بیاشامیم. ایشون بگه این دقت عقلیه که همچی اقتضایی داره، اما دقت عرفی نه، میگن اینو با هم نمیسازن. بله نه نمیگه حاکم و محکوم نیست، اما میگه هر دو با اون معارضه میکنم، میگه هر دو معارضه میکنم. حالا اینجا همینجا این اشکالی که حالا بخواستیم بگیم اینو طرح بکنیم، اون اشکال رو طرح کنیم. حالا تا جواب اشکال اینه که اگه شما این حرف رو بخوای بزنی، یک قاعده اصولی مسلمی محل اشکال واقع میشه و اون اینه که تو اصول به ما یاد دادن در فقه هم که بارها و بارها در موارد مختلف تطبیق شده و اون اینه که اگر ما یه عمومی داشته باشیم، مثلا اکرم کل عالم، بعد یه روایت میاد بگه که لا تکرم زیدن العالم، که اگر لا تکرم زیدن العالم باشه ما چی میگیم؟ ما میگیم تخصیص میخوره، یعنی اصالت العموم در اکرم کل عالم درگیر میشه با این خاص و این خاص مقدم میشه و اصالت العموم اونجا بهم میره، تخصیص میکنه. حالا اگر در قبال این لا تکرم زیدن العالم یه روایتی بیاد بگه اکرم زیدن العالم، شما اینجا چی میگید؟ شما اینجا میگید این لا تکرم زیدن العالم با اکرم زیدن العالم تعارضا تساقطا سر اکرم کل عالم سلامت میمونه، فلزا فتوا میدید اکرام زید عالم چیه؟ واجبه، چون اکرم کل عالم او رو میگیره. خب این یه قاعده مسلم اصولیه، مشی علمام در فقه همینطوره. و حال این که اگه این حرف اینجا درست باشه بگید طولی فرق نمی کنه اینا، خب اینجا همینه دیگه، اصالت العموم در اون طرف با این لا تکرم زیدن العالم درگیره، با لا تکرم زیدن العالم درگیره، با اکرم زیدن العالم هم درگیره. چرا شما میگید لا تکرم زیدن العالم اول با اکرم زیدن العالم درگیریم تساقط بعد بریم سراغ او؟ نه، در عرض هم با عرض داشت درگیری دیگه. این لا تکرم زیدن العالم هم با اکرم زیدن العالم داره میجنگه، هم همون موقع با عموم اکرم کل عالم که این زیدو داره میگیره میجنگه. خب شما اونجا میگو همینجور رو افت میگه نه چیه تو شما میگه اول با این بعد با اون، نه با هر لا تکرم زیدن العالم با هر ستاش داره میجنگ. چرا قیاس محل فارغه؟ شما فارغ شاید بیان کردید خوبه. پس بنابراین مرحوم یعنی این اشکار رو ایشون طرح میکنن که انقلت این حرف شما باعث میشه که ما بگیم این قاعده اصولی که لا اشکال فی و در عرف هم همین جوریه، اگه اینجا اینطوریه و میگید عرف میگه این اصالت الاباحه ظرف به هم با قاعده طهارت میجنگه هم با اصالت الاباحه اون طرف میجنگه، با این ستا یعنی با این دوتا میجنگه و اطراف معارضه ستاست. خب بیا چود اینجا همین رو بگید، بگید اصالت العموم در اکرم کل عالم و لا تکرم زیدن العالم با اکرم زیدن العالم هر ستا
میشه
به تعارض میکنه و تساقط میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه برای اکرام زید عالم
ما دلیلی نداریم.
وان که مشی شما در فقه این نیست، میگید این خاصا با هم تعارض میکنن تساقط میکنن، سر اکرم کل عالم سلامت از معارض میمونه، نفتی به اون اطلاق و به اون عموم. میگیم هر عالمی واجب الاکرام است منهم جناب زید. آیا فارق چیه؟
فارقش باشه یکی باشه اکرم زید، یکی باشه لاتو اکرام زید، یکی دیگه باشه اکرام زید و الامر. مثلا اینجا عرف نمیگه لاتو اکرام زید هر دوتا رو میگیره.
اگر باشه لاتو اکرام
زید باشه، یه اکرام زید و الامر باشه، یه لاتو اکرام زید باشه.
ها اونجا به خاطر که عموم نیست، اصالت العموم نیست، نام برده، اونم یه خاص دیگریست، یه خاصیست کنار کنارش خاص دیگر ذکر شده. ببینید شما میگید ما به عموم فوقانی مراجعه میکنیم، عموم فوقانی چیه؟ اکرم کل عالمه. میگید این خاص با این خاص معارضه میکنن تساقط میکنن، به عموم فوقانی که اکرم کل عالم باشه مراجعه میکنیم. مثالی که شما زدید عموم فوقانی نیست، شده اکرم اونجا اینه اکرم زیدن العالم، لا تکرم زیدن العالم، اکرم زیدن العالم و امرن العالم. خب دوتا رو کنار هم ذکر کرده، عمومی نیست که.
چرا ما عموم باشه؟ آخه ما رحمفی هم عموم نیست. یه حلی برای یه تارت این برای تاروز میکنم، بعد در محکوم این تارت یه حل بوده.
اولا اینجا عمومه، برای اینکه قاعده تارت مال اینجا نیست. کل شیء لک حلال حتی تعلم الحرام بینه، اون یه عامه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اینم یه عامه. اینجا اصلا
اکرم العلماء داریم، لا تکرم العلماء داریم، اکرم العلماء و ادبا داریم. اون چه قرف میگه همین لا تکرم
العلماء شما ول ادبا رو که اضافه بهش میکنید که اثری نداره. اونجا اون تکرار همون اکرم کل عالمنه، اون که اثر این اون که اثری پیدا نمیکنه. خب
اکرم العلماء
نه درسته، اکرم زیدن العالم با اکرم کل عالم درگیری نداره، درگیری نداره. ولی لا تکرم زیدن العالم با اکرم العالم درگیری داره یا نداره؟ با اکرم کل عالم هم داره یا نداره؟ داره. پس بنابراین اینجا حرف اینه که این اکرم لا تکرم زیدن العالم وزانش وزان اصالت العله در ظرف ب، درست؟ همونطور که اصالت العباه در ظرف ب با دو جا می جنگه، اینجا لا تکرم زیدن العالم هم با دو جا می جنگه، هم با اکرم زیدن العالم می جنگه، هم با اکرم کل عالمن می جنگد. پس بنابراین این اشکالیست که ایشون ترک کردن. ببینیم چجور جواب می دن. انشاءالله مراجعه بفرمایید صفحه 222 بحوث 45.